یه صلوات دیگه بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل. خب از حضرت رسول نقل شده که من قرأ هذه السوره، هر کی سوره قمر رو قرائت کنه، بعثه الله تعالی یوم القیامه، خدا او رو مبعوث میکنه روز قیامت، و وجهه کالقمر لیلة البدر، هر کسی این سوره رو بخونه خدا او را مبعوث میکنه روز قیامت در حالی که صورتش مانند ماه شب 14 میدرخش، مسفرن علی وجه الخلائق، یعنی در چیه شاده و این نوره پخش میشه روی صورت بقیه. پس یه ربطی به نور درخشیدن و مثلا حالا هدایت اینها داره. و از توابط دیگه اینه که کان وجیهن اندن ناس محبوبن، هم وجهه پیدا میکنه هم محبوب میشه، سوره یک انسان رو محبوب قرار میده، خیلی ظاهرش البته این رو نشون نمیده. نکته دومی که باید خدمتون عرض بکنم اینه که این سوره از سوره های آیه تکرار شونده داره، به صورت سوره مرسلات میشه عمل کرد، به طوری که آیه تکرار شونده رو بگیریم مؤلفه تفصیل یا تفصیل به احکام، و هر قسمت ببینیم راجع به اون تیکه آیه چه مطلبی رو ده. این یک نوع نگاه که حالا با این نگاه هم سوره رو میخونیم، ولی درسی که میخوام بدم توی اون سیر احکام تفصیلی که قبلا داشتیم، ما مؤلفه احکام، ما احکام رو داشتیم، تفصیل رو داشتیم، ارتباط بین اینا در قالب مؤلفه احکام به تفصیل رو داشتیم، و مؤلفه مسیر برگشتمون تفصیل به احکام بود. در درس سوره مبارکه فصلت راه‌های کشف آیه احکامی رو پیدا کردیم، بهتون گفتیم کشف آیه احکامی. در سوره مبارکه یاسین انواع تفصیل رو مورد بررسی قرار دادیم. توی سوره مبارکه قمر در مورد خود احکام، ویژگی‌های احکام می‌خوایم حرف بزنیم، ویژگی‌ها و مؤلفه‌های احکام، عنوان طرح بحثمون، که البته ممکنه ذهن شما رو یه ذره مغشوش کنه، همین الان می‌خوام بگم که شما همینو به عنوان نمودار اصلی کارتون در نظر بگیرید، که من سوره رو که پخش میکنم چون تکلیفتون بوده که برای سوره قمر یه همچین چیزی پیدا بکنید، از شما سوال میپرسم و این نمودار رو برای به ازای تک تکتون رسم میکنم. راجع به این میخوام ولی یه مقداری بیشتر حرف بزنم، لطفاً به اشتراک لفظها دقت کنید و احیانا ذهنتون رو پارتیشن بندیش به هم نریزه، چون اینجا یه ذره به هم میخوره. خب وقتی راجع به آیه احکام میخوایم حرف بزنیم، احکام اون آیه‌ای بود که چی بود؟ بسیط، حقیقت بسیطی بود که مستقل از بستر میباشد، درسته؟ این بود آیه احکام. در کتابتون در این درس یه گزاره بسیار مهم می‌داره که میگه که ما به هیچ وجه در قرآن احکام نداریم. سلام علیکم. ذهنتون به هم نریزه، به هیچ وجه ما در قرآن احکام نداریم. یعنی چی؟ منظور چیه؟
کامل
بسیط، وقتی میگیم بسیط و مستقل از بستر، یعنی تو هیچ قالبی جا نمیشه. وقتی شما اومدی گفتی که مثلا الرحمن الرحیم، خدا چیه؟ رحمان و رحیم است. آیا این تمام حقیقت بسیط الان دیگه یا نه یه حدی خورد در قالب واژگان اومد ظهور پیدا کرد شد الرحمن، این دیگه بسیط نیست که. پس از این زاویه ما هیچ احکامی توی قرآن نداریم، درست شد؟ حالا توحید افعالی چیه؟ نه خب به هر حال اینا همش حد خورده است دیگه، همش
این شده الرحمن الرحیم، ولی حقیقت الرحمن الرحیم خداوند این که نیست که شما باید اینو محدودشو برداری بی نهایتش که بکنی، اون وقت میشه حقیقت احکامش. درسته؟
اگر بی نهایتش بکنم
آره دیگه میشه حقیقت احکامش. اصلا ما تدبر میکنیم که چیکار کنیم از ظاهر این الفاظ به اون بی نهایت نزدیک بشیم. من گفتم پارتیشن کنید به هم نریزید،
چون اگر که محدود بکنیم محدود عدم داره، یعنی یه جایی تموم میشه. وقتی که تصورش میکنید خب
آره دیگه
یه جایی آره تموم آره میشه. آره آره. بعد شما الرحمن الرحیم اگر خب بخوایم محدودش بکنید عدم درش
نه نه محدودش نکنم. من فهم من از الرحمن الرحیم چقدره؟ بله بله بله، مثلا بحث مفهوم و مصداق و معنا بود دیگه، یه معنایی این داره که وسیطه، یه مفهومی از این من میفهمم که محدوده. بله قطعاً. بله همه لغت ها هم همینطوری هم. مثلا میگه که قل هو، میخوام خدا رو معرفی کنیم که سوره توحید، خدا کوش نمیدونه، اولین وصفی که از خدا میشه بسیط ترین حالتش میشه چی؟ هو، ضمیر اشاره غایبه. او کیه؟ بازم نمیدونم. بعد میگی هو الله، باز هو حد خورد شد اویی که الله است. بعد حالا باز دوباره حد خورد اللهی که احد است. پس ببینید از بسیط بودن هی داریم میگیم هو نزدیکترین در واقع وصفی است که به احکام نزدیکه، یعنی اولین جلوه‌ای که از ذات باری تعالی جلوه پیدا میکنه هوه. بعد حالا از اون هو شما الله احد رحمان کریم مجید و فلان رو میبینید. بعد پس گزاره اول اینه، گزاره دوم پس باید یه وقتی داریم تعریف میکنیم تو درس‌های قبلی صحبت از احکام یا تفصیل میکنیم منظورمون چیه؟ منظورمون آیاتی است که مستقل از بستر هستند ولی در حقیقت همچنان نیستن. یعنی درسته مثلا واژه حق رو ما به عنوان احکام در نظر میگیریم، میگیم حق چیزیه که ثابت همه جام هست، به بستر هم نیاز نداره، ولی خود این حق نسبت به معنای حقیقی حق حد خورده است، در حد اینکه واژه‌شو وضع کرده. دقیقا همین، اگر حد نمیخورد نمیشد درک بشه، یعنی تفصیل میخوره، از تفصیلا شما به اون احکامه برمیگردی. و تلاش پی در پی ما تو تدبرم اینه که برگشت و نزدیک شدن به اون حقیقت احکام اتفاق بیفته. یعنی هر بار که ما میخونیم سوره رو اونسمون رو زیادتر میکنیم برای اینکه این یه لول بره بالاتر و حد داشت برداشته بشه. خب میایم توی درس سوره مبارکه قمر، حالا میگیم که ما مجموعه ای از آیات احکامی در سوره یافته ایم. با تعریف چی؟ با تعریف همون درسای قبلیمون که آیه احکام چیه، ولی ته ذهنمون این گزاره اضافه شد که اینها احکام نیستن. ببین این درسی که برای مخاطب لزومی نداره اصلا گفته بشه، من چون میخوام تمام کمال سطح تخصصی دارم میگم، لازم میدونم اینا رو بگم. حالا بین اینها سوال اصلی شما بود دیگه، کدام آیه به عنوان آره محکم تر است؟ سوره یاسین یه خاطر نشان یادآوری بکنم چیا رو داشتیم؟ یاسین و القرآن الحکیم، انک لمن المرسلین، علی صراط مستقیم، یه دسته سه تا آیه ای که احکامی بودن، آیه آخر انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، تنزیل العزیز الرحیم یه دسته، دوباره سبحان الذی بیده ملکوت کل شیء و الیه ترجعون. این پنج تا داشتیم که به عنوان آیه احکامی شما در کلاس مطرح کرد. حالا سوال اصلی اینه که بین اینها یکی باید به حال بالادستی باشه بقیه نسبت به اون تفصیل باشن در عین اینکه احکامن.
آفرین.
آن نمیشه
مثلا بگی امر خدا در کنفیکون.
یعنی چی؟
وقتی همه چیز
رو
امر خدا در
کنفیکون. آره. استقرار امر خدا در کنفیکون. آره درست. آره. صبر کنید. زود گفتین. الان چشاتون دوباره رفت تو فضای.
خب دو تا مفهوم تعریف میکنه برای اینجا. میگه ما یه احکامی داریم که بهش میگیم احکام خالص، یه چیزی میگیم احکام ناخالص.
از بین آیات چی؟ احکامی. و یه جدولی تو کتاب ترسیم میکنه، این مثلا پیور ایمپیور یه همچین چیزی باید بگی ابسولوت مطلق. حالا بذارین تعریفش بکنم بعد ببینید که معناش چیه.
تو کتاب تو کاری که انجام میده این آیات احکامی رو میچینه توی جدول، میاد جلوش چیکار میکنه از جنبه خالص ناخالصی یا بس خالص ناخالص یا بسترهاش، اینا رو بررسی میکنه و موضوع بندی میکنه. بعد با مقایسه بین این موضوعات یه سری ها بالاتر قرار میگیرن یه سری ها پایینتر.
بعد اینا رو که جایابی کردیم، تفصیلای سوره رو ذیل جایابی ها چیکار میکنیم قرار میدیم. این هم یه نوعی در واقع علک کردن بین آیات احکام احکامی هست فقط. آره. حالا وقتی میگیم احکام خالص، منظور اونه که هیچ قیدی از بستر توش نباشه. مثلا همین اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون سوره یاسین احکامیست چی؟ خالص، چون هیچ اثری از بستر پایینش نمیبینیم. که شیء رو میبینی ها، شیء چیزیه که داره ایجاد میشه این پایین، ولی تمرکز رو شیء نیست. اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. قل هو الله احد احکام خالصن. آره اونم معرفی خداست، لم یلد ولم یولد. آره 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 احکام خالص. بله بله الان میگم، الان میگم. پس این شد اثری، دوباره اثری از بستر نباشد. حالا برای این که بحث خالص ناخالص رو بکنیم، من یه تیفی حالا برای خودم اینو در نظر میگیرم. شما فرض کنید این بحث 100% بودن خالصشه. بعضی از آیات میتونن درصدی رو به بستر اختصاص بدن ولی همچنان احکام درشون بولد باشه، به اینا میگن ناخالص. هر چقدر من این بستر رو بزرگتر کنم، مثلا از 50-60% رد کنم، به سمت چی میرم؟ هرچی کمتر کنم به سمت احکام خالص. پس ناخالصه یه چیزی این وسطان با یه درصدایی. و نکته مهم میخوام بگم، واژه ها رو قاطی نکنید، باز احکام ناخالصا در حکم احکام به تفصیلا قرار قلم داد میشن. چرا؟ چون یه سرشون بستره یه سرشون احکام، درست؟ و بهشون تو این درس میگه مؤلفه های احبینا، میگه مؤلفه های احکام. بله اینجا میاد دو تا چیز اضافه میکنه، میگه خالص نخالص. چیو؟ نه بهش میگه مؤلفه ها،
اسمش شد جای احکام به تفصیل شد مؤلفه های احکام.
احکام یعنی چی؟
حالا اینم الان توضیح میدم.
پس اینو گرفتین؟ الان آیش هم مثال میزنن. احکامه یعنی چی؟ ببین مؤلف احکام به تفصیل دستش پایینه، یعنی زوم روی تفصیله، ارتباطش با تفصیل. مؤلف احکام زومش رو کجاست؟ ارتباط با بالا دست. یعنی شما داری به یک مفهوم نگاه میکنی، وقتی بهش میگی مؤلف احکام نگاهت رو به بالاست، وقتی احکام به تفصیل به تفصیل نگاه میکنی.
یعنی بسته به سوره یه سوره هایی میتونه مؤلف احکام
بله بله میتونم متفاوت باشه. حالا حالا ببین مؤلف های احکام که من میگم چه فایده ای داره. مثلا شما میگی من یه احکامی کشف کردم به نام حق، ولی حق تو این سوره یه سری احکام های ناخالص داره، مثلا چه مصداقی برای حق بگین، مثلا دین و نمیدونم رسول و مثلا قرآن کتاب. آره. اون وقت اگر من به جای حق که احکام خالصمه بیام احکام ناخالصا، یعنی این مؤلفه ها رو انتخاب بکنم، میتونم کل سوره رو ذیل این سه تا مؤلفه نگاه بکنم بهش، بعد با واسطه به مؤلفه احکام، به خود احکامم چیکارش کنم، ارتباطش بدم. آره دیگه، این در این نگاه مؤلف به رو به احکامیش منظورمه. وقتی احکام به تفصیل نگاه میکنیم، مثلا تو این تو درس قبلی میگفتیم یه چیزی میاد به نام ذکر، وقتی ذکر میاد حالا یا پذیرش رخ میده یا عدم پذیرش. این نگاه، نگاه چیه؟ احکام به تفصیلیه، درسته؟ ولی یه وقت میام تو سوره میگم که بالا دست همه احکام های من موضوعی به نام حقه، حق یه شعبش ذکره، ذکر در سوره از اینجاش ادامه پیدا میکنه. پس من به جای مطالعه مستقیم حق با واسطه تبدیلش کردم احکام رو به مؤلفه های احکام، و مؤلفه های احکام رو در کل سوره دارم میبینم، و مؤلفه های احکام تو آیات احکام ناخالص ظهور پیدا میکنن. واضحه؟ آها، میشه. آفرین آفرین. در سوره یاسین پس سه تا آیه اولی که شما دیدید مؤلفه های احکام هم. قرآن حکیم، رسول، صراط مستقیم. احکام شما چیست؟ تنزیل عزیز رحیمه. پس میخوایم ببینید تنزیل عزیز رحیم چیه؟ سوره رو ذیل صراط مستقیم، رسول و قرآن حکیم مطالعه کن، اون وقت میتونی راجع به تنزیل عزیز رحیم حرف بزن.
حالا اگر بیا تو قسمتی مثلا به دست رسول برسه یا به نحوی فردی کسی در اون یه مقدار دخالت داشته باشه، میشه احکام به تفصیل. بعد که اگر اون باز اون مؤلفه اگر بیا باز در پایین یه مقدار توصیف داده باشه، میشه تفصیل.
بله
مثلا دیگه راحت‌تر.
حالا من یه ذره سخت گفتم، ولی خب به هر حال منظورم این بود که تو این درس فقط به خالص ناخالص باید توجه بشه. مثلا مثالی که زده تو کتاب اینه، یه که بسم الله الرحمن الرحیم اقتربت الساعه و انشق القمر. کجا؟ نه این تو اینا نیست، این بره. حالا ما بعد از اینکه تو تفصیلا رو حالا دیدیم بین اینا اشتراک میگیریم برمیگردیم. آره من فقط اون برا دیدم. آره این برا سیستمی براش ندارم. خب مثلا میگه بسم الله الرحمن الرحیم اقتربت الساعه، این که قیامت نزدیک شد، آیا بستر میخواد؟ قیامت موضوع احکامه. خب ولی در کنارش چی اومده؟ منشقل نه 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 چی شد؟ نه از اول بیاد اینجا قاطی پاتی حرف نزنید، اول اینجا احکام ناخالصه، اینش تیکه خالص رو به بالاشه، این شق القمر یه مصداقیه تو پایین تر، تو این پایین دست. آره دیگه، آره دیگه، ساعته. این آیه یکه همش با همه. آره پس شد احکام ناخالص، این یکی از احکامامونه. چون یادتونه گفتیم آیات ابتدایی و انتهایی سوره در حکم احکامای ما میتونن قرار بگیرن. بعد میگه که چی؟ و این یراو، درسته؟ یراو آیتن یعرزو و یقولو سهرون مستمع. این کجاست؟ نه اصلا احکام نیست.
میخوام
قاط نزنید الان دوباره همه رو نباید احکام بگیم، که آیه ای رو ببینن اعراض میکنن و میگن سحر مستمر است. پس داریم اینجا حرف میزنیم تو بستره.
پس این یکی احکام شد ناخالص، این شد بستر.
نه ناخالص کلن دیگه، چون یه قسمتیش به احکام اشاره داره، یه قسمتیش توی بستر پایین دنیاست. آره دیگه مجموعش ببین اینطوریه. خب نکته بعدی مهم، آیه بعد بل کذبو، صبر کنید این مهمه، و کذبو و تبعو احوا اهم و کل امر مستقر. خب این به نظرتون چیه؟ نه اول نه به ترتیب، خالص یا ناخالص؟
ناخالص.
جهتگیریش به تفصیل بیشتره یا به احکام؟ کاملا به لحن خوندن و مفهوم دریافت کردن بستگی داره. یه وقت هست شما این تیکه رو در ادامه این تیکه در نظر میگیری، میگی که اینا آیه رو که میبینن اینو میگن، دلیلش چیه؟ تکذیب و تبعیت از هوا، داری تو کف حرف میزنی، ولی یهو میاد بالا. پس تو کل امر مستقر درصد بیشتری رو از زوم آیه به خودش اختصاص میده تا تکذیب اینا. تو این تو قبلی میخواست بگه اینا تکذیب کردن، تو این میخواد بگه اینا تکذیب کردن، ولی کل امر مستقر بستگی داره وزنه حرف رو رو چی ببندید. یعنی این درصده جا به جا که بشه، این که ناخالص هست چون توش احکام داریم، ولی این وزنه به کدوم سمت بره، آیا اینو در حکم مؤلفه های احکام رو به تفصیل بگیرید یا احکام رو به احکام بگیرید مهم میشه. بله بله. ولی خب نه، کل امر مستقر، همه امرها استقرار دارن.
این الان
بزرگه، یعنی من وقتی خوندم نفهمیدم. نه نه، اصلا کاری به فهمیدن شما نداره. آخه مثلا اینو
نه همین الان وقتی نگاه کنید، این الان امر مستقر، این الان در بچه نگاه اول انقدر احکام نظر من اصلا نمیاد.
نه برگردیم به تعریف احکام. احکام چی بود؟ مستقل از بستر. کل امر مستقر ربطی به بستر داره؟ نداره دیگه. آها راست میگی. بله 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 درست میگید، درست میگید. بله بله اون جلو گفتن درس سوره الرحمن. بله بله درست. نه خب ببینید این تیکه دومش که احکامه، درسته؟ تیکه اولش چیه؟ تو بستره. حالا پس این علل حساب احکام ناخالصه. حالا جهتگیریش رو به بالاست، نگاهش به احکام بیشتر یا نگاهش به تفصیله؟ اینو باید جهتگیری رو تشخیص بدیم که خانم مصباح نظر خوبی میدن. یعنی اگر کل سوره رو بخونین مثلا متوجه میشید موضوع امر در این سوره تکرار شونده است. حالا که تکرار شونده بود میشه گفت زوم سوره اینه که بسترم که داره میگه برای نشان دادن اون احکام است.
یه کار دیگه هم میتونیم بکنیم، مثلا احکام رو با هم مقایسه
میکنیم،
مثلا
قیامت احکام، امر هم یک احکام. خب امر خیلی قدیم، این گام بعدی مونه. الان فعلا میخوام اینو تشخیص بدم. حرفتون درسته.
میتونیم مثلا با مقایسه مراجعه
آره.
میشیم.
یعنی من
آره
اون تنزیل بودش برای تو مالقه
خیلی
مثلا باید ببینیم صفت خدا چی اومده. آره میشه. بله بله. نه آخه اینطوری نرید، واضح ترار در نظر بگیری. آره میشه همه اینا رو. آره بله. اقتربت حساب به نظر مساوی میرسه، یعنی این انشق القمر این پررنگ تره، احکامش باز پررنگ تره چون انشق القمر مصداقی برای اینه.
یعنی این
آره خب آیه بعد ولقد جا اهم
ولقد جا اهم من الانباء مفیه مستجر. خب این راجع به چی داره حرف زده؟
از دست پرک اینجاست اینجاست. خب ببین ولقد جا اهم درسته؟ به مبدع اشاره داره، داره میگه که آمد برای آنها درسته؟ ولی منل انبایی که ما فیه مزدجر، پس دوباره راجع به چی داره حرف میزنه؟ احکامش بیشتره، پس این احکام باز
نخالصه، یعنی مخاطب در حد یک هم بهش اکتفا شده.
آره ولی
داره
تو پایینه ولی راجع به یه چیز بالا حرف میزنه.
آره
بله، چون مثلا میتونی بگی آره انواع توش یه سری مزدجر داشت، یعنی نگهدارنده هایی داشت، یعنی اگر کسی این خبر رو میشنید جلوی خودشو میگرفت، تقوا پیشه میکرد، پس هم میشه پذیرفت اون نبر رو، هم میشه نپذیرفت. پس این آیه در واقع مؤلفه احکام به تفصیل دارد.
میدونم یه جنگ نگاه بکنیم که تو کل سوره اگر یه موضوعی خیلی راجبش بحث شده باشه، تفصیل زیادی داده شده باشه، پس آیه ای که مرتبطش بکنه به احکام اصلی رو بگید مؤلفه.
بله کاملا درست. الان معلومه که انباء احکامه درسته؟
چی دیگه احکام بود؟ بعد این جا اهم توی بستره
درسته؟
پس از بالا یه امری اینجا داریم که مستقر می شود. حالا این امره در قالب مثلا انباء ظهور پیدا کرد، پس نبع میشه مؤلفه چی؟ احکام.
این اگر من بخوام راجع به امر حرف بزنم توی این سوره که احکام اصلی بالا دستیمه، که بعدن البته تو سوره متوجه میشم، یه جنبه ای از اون چیه؟ انباء. که همین آمدن انباء همون استقرار امره، مزدجر ویژگیشه دیگه، انباء مزدجر. چرا؟ نه میخوای چی مؤلفش کنید؟ نه ویژگی همین نبع است، یعنی میشه جنبه ای از امر که خبر از موضوعی میدهد که انسان را از یه چیزایی باز می‌دارد، این میشه نبع. انذار میشه. انذار البته زاویه‌اش فرق می‌کنه یه ذره با انذار. بله، مدکر میشه کسی که میپذیرد، میاد این پایین، میاد تو تفصیلات. قرار
میشه.
مزدجر ویژگی همونه که میاد مزدجر است، حالا هم میتواند یکی از ازدجارش استفاده کنه یا نکنه. میر مالک هستین یا یه ذره دیر اومدین چیز شد رفتیم هم؟ آره دیگه ببینید، ولی به قول خانم مصبا ما داریم وقتی جا رو حرف میزنیم احکام به تفصیل رو داریم میبینیم دیگه. چی اومد؟ انباء مزدجر. بعد این انباء چی ایجاد کرد؟ بسترهای مختلف تفسیر. حالا داستانهای انبیا تو این سوره تفصیل چیه؟ نبع. یعنی همه داستانها یه وجه نبعی دارن، نبعی که خبری که مزدجر باشد، یعنی جلوی یه سری کارها رو بازدارنده باشد. تو سوره باید ببینید هست یا نه، این بین سورهی دارید میرید یاسین. خب ولی تو این سوره باید ببینید مؤلفه های احکامش چی هست، متفاوت از سوره های دیگه هست. اون وقت تدبرم میکنیم نگه هم نباشید. نه خب خانم امیر مالکی زر شما بگید برای ما ببینیم که نه این سه رو میفهمین؟ دوباره خانم کفایی درونتون رو فعال کنید. درست میشه. نه نه الان من یه بار دیگه توضیح بدم.
چرا؟
نه من دوباره توضیح میدم. ما حرفمون از اینه که یه حرف کلی در سوره داریم که بهش میگیم احکام، یه سری توضیحات در مورد اون حرف کلی داریم بهش میگیم تفصیل. حالا تو این درس سوره قمر اومده دو مدل احکام تعریف کرده، چون سوال اصلی ما اینه که ما مجموعه ای از آیات احکامی ممکنه توی سوره پیدا کنه، حرفای کلی، مثلا بگی که خدا مثلا رحیم است، یه جا دیگه بگی که خدا قرآنی را فرستاد، اینا همه حرفای کلیه، بالاخره کدومش بالاتر قرار میگیره؟ در جواب به این سوال دو تا مفهوم تعریف کردیم، احکام خالص و ناخالص، پیور و ایمپیور. یه دونه چیز کشیدم، باکس کشیدم، این قسمتش اختصاص داره به راجب بستر بودنه موضوع، کلی نبودن. این قسمتش راجع به چی؟ کلی بودنش. گفتم اگر این 100% حرف کلی زده باشه احکام خالص میشه قطعا، و اگر 100% به سمت بسترش پر بشه میشه چی؟ تفصیل. حالا بینابین هر چی درصد مثلا 80-20-40-60 تحت عنوان احکام ناخالص دستبندی میشه. احکام ناخالص یعنی هم یه دست در حرفای کلی و بالا داره، هم آپستریمو داره هم داونستریمو داره، که عملاً رابطه بین بالا دست و پایین دست قرار میگیره احکامای ناخالص، که تو درسای قبلی بهش میگفتیم مؤلفه احکام به تفصیل. حالا داریم راجع به این حرف میزنیم که وقتی یه آیه واحد رو نگاه میکنی، تشخیص دادن این که این نسبت 40-60 برقراره مهمه. یعنی باید ببین تو این آیه ولقد جاءهم من الانباء ما فیه مزدجر، برای آنها آمد از خبرهایی که بازدارنده بود. راجع آیا احکامه؟ بله، چون میگیم انباء مزدجر راجع به یک مفهوم کلی صحبت میکنه، خبرها، نگفته چه خبری که میتونه راجبش بعدن توضیح بده. پس قطعا این احکامه، ولی میگه ولقد جاءهم، برای اونها اومد، پس داره بستر پایین دستی رو هم بهش نگاه میکنه، مخاطبین این خبرها رو هم گفته. پس احکامیست چی؟ ناخالص. حالا درصد این چطوریه تو این آیه؟ اومدیم استناد کردیم که ببینید از بستر پایین فقط به یک ضمیر متصل هم چیکار کرده؟ اکتفا کرد. ولی عمده تمرکز آیه روی معرفی اون چیزیه که از بالا اومده. پس این به احکام نزدیکتر است. یعنی میشه مؤلفه احکام به تفصیل رو به بالا، و بهش میگی مؤلفه احکام. یعنی اگر رو به بالا بود بهش میگی مؤلفه احکام، اگر رو به پایین بود میگی مؤلفه احکام به تفصیل. آره الان خامیر مالک برای همه خیر داره ولی نمیپرسه.
این بود که آیه شما مؤلفه
چی شده؟ نه نه بله مؤلفه احکامه، نه
مؤلفه احکام
آخری انبا، ولی اینجا نگاهش فعلا تو این آیه رو به بالاست. درسته، حرفتون کاملا میره دو زاویه همش درسته. نه اصلا نظر من که مهم نیست. اشکال نداره، همین تناقضا منشه چیز علم میشه. بگی مؤلفه احکام استش. رو به بالا و رو به احکام داشت، یعنی درصد احکام از 50-50 بیشتر بود. 51 نه قرار داده دیگه، آخه خط نداره. برای هم میگم شما هم درست میگی، من هم درست میگم، ایشون هم درست، همه درست میگن. چرا؟ چون نمیتونی مرز بذاری بگی این فلانه غیر از این نیست، این احکام. نه گفته
نصفش رو نمیشتم، نصفش رو نمیشتم.
درست کار کردی؟ بله درست کار کردی. با اسم کاری نداری، اون کاری که کردید درسته، فهمیدید این تیکه راجع به بالا هست، اون تیکه پایینه. مثلا این هوای سوره اینطوریه، این میره بالا میاد پایین، میاد بالا میاد پایین، بعضی جا هم بالا میمونه. بیافه مثلا ببین آیه آخر چیه؟ فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، اونجاست. اینجا کجاست؟ یعنی اول سوره با چی شروع میشه؟ اقتربت الساعه، انشق القمر، و ان یروا کل آیه یقول سحر مستمر، و کذبوا و اتبعوا اهواءهم و کل امر مستقر. بلغت جاءهم من الانباء، ببین سری رفت بالا. بعضی جاها تعلیق داره، مثلا خیلی سیستم همراهی با خود آیه فوق العاده است. خافزتون رافع، این همین بالا پایین رفتن، با بالا پایین رفتن های سوره موضوعیت داره. نه معلوم نیست. یاسین هم کشید بالا، ولی این سوره مثلا، آره سوره مثلا هشت هم میکشه بالا دیگه. آره آره کلا همونجا تو هوایی بال میزه. اگه من باید بگم صوتش هست میتونید بردارید، فایل صوت، فایل متنیش هم هست بهتون میدم. همین که پرسید از اون سوال هست که دوباره منشأ چیز میشه. کافیه درس رو فهمیدین؟ 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 خب پس حالا که فهمیدین آیه بعد رو بگین. خب میمانه هیچ که حرف نزنی، لطفا کامنت هم نگی. حکمتون بالغا فما تغن نزور. خب حکمتون بالغه، حکمت بالغه، احکام، احکام نگی چون احکام با احکام فرق داره. درسته احکام، احکام تفصیلن، ولی احکام حرف کلیه، احکام مال شرایطن. نگی اشتباه نگی احکام. خب این دست پایین دسته دیگه، میگه که ولی این انذارها سودمند براشون واقع نشد. اما تو بود، آره یعنی این قسمتش پایینه ولی ابتداش بالاست، پس خیلی زیادم پایین نیست، نزوره، بازم بالاست. یعنی این احکام باز ناخالصه که درصد رو به بالاش. آره یه چیزی اینجا حذف شده. خب یعنی بوده حکمت بالغه، جا حکمت بالغه، بلکه زبو بدن و تبع او احوا اهم و فما تغن نزور، ولی اون حذف شده، اونو نمیخواد بگه. آره پس بالاست هنوز. بله چیش تفصیل به؟ نه نه قاطی نکنید، اصلا تفصیل به احکام الان نداریم. تحصیل به احکام رو بذارید انتهای سوره، آیات انتهای سوره رو بذارید. چون ببینید اینجا همین الان کلی تفصیل به احکام دیدیم، یعنی هم رفتیم پایین اومدیم بالا، دوباره رفتیم پایین اومدیم بالا. میشه همه اینا رو گرفتا، ولی بهتر است برای اینکه قاطی ذهنی نشه تفصیل به احکام رو فقط در اثر اشتراک گیری بین بسترها به دست بیاریم. یعنی من میتونم بگم آره مثلا اینی که تماطقن نزور مثلا میتونه مؤلفه تفصیل به احکام باشه که منو دوباره برگردونه بالا، ولی نمیخوام این کارو بکنم. تعریف تفصیل به احکامم فقط هست آن چیزهایی که بین بسترهای تفصیل من مشترکن. درست شد؟ تو اونطوری بگید به هم می‌ریزه بدجور دوباره. یعنی میگی بالاخره این تفصیل به احکام بود. یعنی شما درس قبلی فصلت رو شاید خیلی راحت‌تر می‌خوندید تا اینکه من بیام اینا رو بگم. لطفاً به پارتیشن ذهنی توجه کنید. ذهن شما باید اینطوری باشه، یه احکام داشته باشه و در جای مناسب تفصیل کنه، دوباره برگردونه. بله بازم احکامه، یعنی بازم به بالا نزوره. آره مؤلفه احکام چون دست توی بالا داره. آره یعنی اگر میخواست ما تفصیلش راجع به تفصیل حرف بزنه، باید میگفتش که حکمت بالغه اومد اینا نپذیرفتن، این کار رو کردن، پس سودی براشون نداشت. سوال های ریز میپرسیم، ولی یعنی هم در رسیدنش کامل برسه و نقص نداره، همین که فرد رو به بلوغ میرسانه. بله، هم خودش بالغ است یعنی بلوغ دارد، همین که میرسه به فرد او را به بلوغ میرسه. بله خب بله. نه الان توی المیزان بخونید خیلی جالب مستمرش. حالا نه این سهرون مستمر رو میگه که خیلی علامه جالب میگه، میگه که سهر مثلا شما عصای موسی و اینا بود ساهران، برای یه دوره محدودی این سهر انجام میشه تموم میشه، دائمی نیست. و اینا میگن این سهر مستمره، یعنی زمنان دارن اعتراف میکنن که این همیشگیه، مثل سهره نیست، ولی باید یه چیزی رو نشون بده. یعنی ببین تو همش اینطوری هستی، میخواد قبول نکنه دیگه که از زبوت تا به او نسبت سهره مستمره. نمیدونم، باید بیشتر دقت کنم، یعنی شاید این وجه اشتراک نباشه، یه ذره آره آره شاید دلیل دیگه ای داره. حالا ایشون دارن ارتباط رفتن تدبر کلمه، گفتن که مثلا چرا واژه مستمر اینجا اومده، آیا مستمر با مستقر اینجا ارتباط داره، قیدای معنای مشترک دارن که اومده، من نمیدونم، باید واژه‌شو ببینم. به نظرم میرسه این توجیهی که میکنی شاید مستقیما مرتبط نباشه، یعنی شاید بشه وجه بهتری رو پیدا کرد از ارتباط این دوتا و اومدن اون، که البته من این کارو میکنم براتون، میخواین من یه واژه دیگه ای رو به عنوان اشتراک معنا تو کل سوره دیدم، مثل پراکندگی و نظم، حالا بهش میرسیم. بله میشه مؤلفه احکام تو این آیه، چون رو به بالاست. نظر اگر این همون انواع در نظر بگیریم اون وقت میشه مؤلفه احکام، یعنی میشه تمام داستانهای بعدی رو از انبیا اومده به چشم چی نگاه کنیم؟ نظر یعنی جنبه انذاری و ترسی و چیزش، ببینیم چیه، چون آیه بالاتر بالا بود، اگه میومد پایین شاید میگفتیم که این نتیجه عدم پذیرش نظیر است، اون وقت انذار میشد مؤلفه احکام به تفصیل. خیلی با الفاظ نمیخوایم بازی کنیم، حرفتون درسته، ولی فکر میکنم چون آیه بالاست میتونیم نظر و مؤلفه احکام بذاریم. خب فتول عنهم کجا رفت؟ خانم رستار ادامه بدیم. فتول یوم ید ادعا الا شیء نکر. خب خب چرا اومده دستور به پیامبره؟ درست یه امریه، خیلی جالبه، امر به پیامبره دیگه، فعل امر، تو از اونها رو برگردون، پس تو بستره، این بستره. خب یوم ید ادعا الا شیء نکر راجب چی داره حرف میزنه؟ ها باز برگردان کرد به چی؟ این اقترابت ساعه، نه نگیم نگیم بعدن توی بسترها، این چون این مؤلفه بستره، فتول عنهم، بعد توی این تول عنهم وضعیت قیامتی اینا رو ذکر کنیم.
همه این نوزارا بست کرده،
بله بله. مطمئن نباشی بله نه اونو الان از ذهنتون پاک کنید. تفسیر به احکام گفتم وقتی که ما این سیر رو اومدیم پایین، حالا همه چی رو شیفت دیلیت میکنیم یا اینتر میزنیم. نه نه اینو نمیگیم احکام ناخالص، اتفاقا من میخوام بگم این تفصیله. چرا؟ چون یه امری به پیامبر که از اینا رو برگردون، بعد این رو برگردنی وضعیت قیامت هم اینا رو داره میگه. درسته راجع به قیامت داره حرف میزنه، ولی زوم رو کیه؟ اوناست. و تولا عنهم یوم یدعو الی شیء نکر. نه 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 ظرف فتول لنهم نیست، میگه فتول لنهم یوم یه روزیه که وقتی دعوت کننده دعوت میکنه به یه شیئی ناشناخته ای، مثلا اینطوری میشود. ولی کیا رو داره میگه که اینطوری میشود؟ در راجب انهم هنوز، یعنی میتونیم بگیم چون وضعیت قیامتی ایناست همچنان ما تو بستریم. راجب قیامت داریم حرف میزنیم ما که احکامه، ولی اینجا یه وقت هست من میرم بالای برج میلاد راجع به زیر پام حرف میزنم، یه وقت هست میام زیر برج میلاد راجع به برج میلاد بالا سرم حرف میزنم. این پایین برج میلاد راجع به بالای برج، ولی این کجاست؟ بالایی که راجع به پایین حرف میزنه در حد، یا این کجاست؟ بالایی که راجع به پایین حرف میزنه. این دقیقاً فکر میکنم نه 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 همه رو نه، بیاین رو بسترهای تفصیلی که پیدا کردیم. مثلا اینجا یه بستر، بستر بعدی، بستر بعدی، بین اونها وجه مشترک احساب بکنیم. خودش نشون میده تو همین این، آره احکام داره، تفصیل داره، احکام تفصیل داره. این میدونید چرا تفصیل گرفتم؟ یه مدل تفصیل چی بود؟
تفصیل
اینا داره میگه یوم ید ادا خوشن ابصارهم، چشما اینا پایینه یخرا. آفرین دیگه. نه نه با همین ادامه همینه دیگه، میگه دایی یه روزی به یه چیزی که ناشناخته است برای اینا دعوت میکنه. اون روز چیه؟ اون حالتشون چیه؟ خوشن ابصارهم. نه 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 اینطوریه، نکره این نکره، یعنی برای اینا ناشناخته است. یه دفعه میگن که آقا قیامت شد، میگه چی؟ بعد که میفهمه چشاش میفته پایین، خوشن ابصارهم یخرجون من الاجداس. چی مجهوله؟ نکره. آره نکره دیگه. آها نه 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 نکره مجهول نیست. بله مثلا تغنی لهم النذر مستتر ضمیرش. حرف خوبیه، چون که اینجا توی ما داریم استقرار امر الهی رو از روی بسترها میفهمیم، نمیتونیم مستقیم بفهمیمش. میگیم که ببین یه قیامتی شد پس امر الهی مستقر است. قطعا رفت داره که انهم جراد منتشر. پس این دوباره تفصیل چیه؟ قیامتی. درسته؟ تفصیل قیامتی تمثیلی انسانی. خب اینجا بیشتر روی قیامتشونه دیگه، یعنی آره با اون قاعده که این عمل کردشون تو قیامت هم هست به قول شما میشه، ولی بهتر اینه که ما جراد منتشر رو الان میگن که ملخ ویژگیش اینه که جهت حرکتش مشخص نیست، در جهت های مختلف میره. جراد منتشر یه به هم ریختگی خاصی تو اینا هست. چرا؟ چون ببین با یه چیزی مواجه شدن که انتظارشون نداشتن، اون وقت هر کسی دنبال یه چیزی میگرد. این تفصیل قیامتی. بله میشه تفصیل قیامتی. تفصیل قیامتی این بود که راجع به تو بستر موضوع انتقال از این دنیا به اون دنیا و موقف های قیامت، موقف حساب، نمیدونم موقف برزخ و غیره، راجع به یه موضوعی حرف بزنیم، راجع به اون احکامه حرف بزنیم. الان احکام ما چیه؟ مستقر شدن امر الهی مثلا، یا امر، یا احکام ما چیه؟ قیامت، نزدیک شدن قیامت. و اومدیم توی یه بستری که انتقال از مثلا دنیاست به قیامت، همون موضوع رو در کافرین و اینایی که اینجا اعراض میکردن داریم میبینیم. یعنی این تیکه میتونه تفصیل وضعیت قیامتی همینا باشه،
این تفصیل تمثیلیش بشه که هر آیه رو میبونن اعراض میکنن و میگن سحر مستمر. این تفصیل تمثیلی تو نظام انسانی، تمثیلی هایتون اسمش تشریعی و انفسی بود دیگه، درسته؟
نه اون تکوینی، اون چیز بود، آفاقی بود، تفصیل طبیعی بود. این تفصیل تمثیلیه، چون این آیه گفتیم به بستر اشاره داره دیگه، راجع به آدم ها داره حرف میزنه. نه مثال اصحاب قریه مثل بود فقط، یادتونه وضرب لهم مثلا اصحاب القریه، اون تفصیل تمثیلی موضوع انذار پذیرفتن یا نپذیرفتن بود. ولی تفصیل تمثیلی علاوه بر اون موضوع تشریعی، یعنی موضوع دین و هدایت رو هم در بر میگیره. و اگه راجع به انسان ها باشه، یعنی شما تو بستر انسانی بیای حرف بزنی، میشه تفصیل تمثیلی. این آیه چون بستر انسانیه پس میشه تفصیل تمثیلی. این چون همون انسانی است ولی تو بستر قیامت و قیامتش بیشتر پررنگه، میگیم تفصیل چی؟ قیامت. بله یه اسمن، همشون یه چیزن، تفصیل انفسی بود. بله آره دیگه، این سه تا یکی. چرا؟ این همینه تو داستان اصحاب قریه هم تشریع بود، مرسلین اومدن گفتن که ببینید خدا رو بپرستید و نپرستید، پس موضوع هدایت بود و تشریع دین. نه این چیزه خوشن ابسارون وقتی میگه تحت تأثیر، نه تحت تأثیر پشیمانی و ایناست، یعنی این مثلا دیدی یک کاری یکی که نه خوشن ابسارون اینه، یکی که کار غلطی میکنه دیدی این سرشو میندازه پایین و شدت ترس، این انقدر فشاره نمیتونه نگاه. بله به ندیدنشون خیلی نمیتونید ارتباط بگیرید. بله چرا؟ آره تدبر، همین تدبریش میشه. چرا اینا شبیه جراد منتشره؟ هوا رو تبعیت کرد، هوای نفس چی میخواد تو هر لحظه؟ یه چیز دیگه ای میخواد، همینطور پراکنده است. پس در مجموع حرکت مثلا شما به این سمت میری، دوباره این سمت میری، دوباره اینجا، دوباره اینجا، دور بر میگردی نقطه اول، مجموع حرکت صفره، دوباره برگشتی به نقطه اول. آره قرار بوده اینجا برسی ولی تحت تأثیر هوا این مجموعش چی شده؟ نه دو تا تفصیل داشتیم. نه. اونجا گفته که بین دوتاش گفته گفته
این تفسیر
هماهنگ با اونه،
میدونم مثلا تفسیر رو شروع کرده.
بله
بعد اومده اینجا گفته این تفسیر را در تکوین آفرینش رقم می‌خورد، به نام تفسیر تکوینی می‌شناسیم. به نسبت این نامگذاری می‌توان به تفسیر تمثیلی دسته دوم در نظام انسانی تفسیر تشریح
گفت. حالا اون خط اولش رو بعدی، درسته؟ خط بعدش رو توی طبیعی بعدیش رو کجا میگه؟ ناش نه طبیعیش کو؟ خب این طبیعی بود. آره دیگه خب گفته بعد گفته که دسته دوم که در نظام انسانی بود تفسیر تشریعیه. بس اینجا رو
نه یعنی منظورم اینه که
اسمش رو بله دیگه آفاقی سوره فصلت سناریو
اینجوری فهمیدم که دو تا تفسیر تمثیلی داریم، پیش تشریعی.
ولی تو کتاب تمثیلی رو گذاشته بود برای دسته دو، فکر می‌کنم
آره. زیلمون توضیح
داده. حالا اشکال نداره، ما سر بحث چیز نداریم که، واژگان که نداریم، شما اینا هر چی دوست داشتید بگیرید،
بگیرید تفصیل تشریعی یا
انفس مثال چیز داده،
مشکل نداره، اصلا مشکل نداره. من چیزی که درس دادم این بود، یه تفصیل تفریعی داریم فرع بر موضوع اصلی، یه تفصیل
گذاشته بودیم من گیج شدم، بعد
چشکاری نه، بعد تمثیلی که دوتا کرده قبلیه رو گفته بهش بگید تمثیلی تشریعی، این یکی طبیعی تکوینی. پس برای اینکه من قاطی نشه، تمثیلی تشریعی رو دادم به اون ور، طبیعی تکوینی رو به این دادم، به طبیعت. موضوع چیز بود یه مدل هم آره. بله بله محت این الدا خانم کفایی میگن یقول الکافرون هازا یوم نصر.
نه نه نداریم از این کارا.
الدا
ایشون
علمشون با کتابت چیز میکنن، تثبیت میکنن. این دوباره ادامه چیه خانم چیز؟ محت این الدا، یعنی با سرعت به سمت همون داعیه بود اینجا میبرنشون. بله. یقول الکافرون باز
اگر یام رو در نظر بگیریم، یام باز میشه احکام، بقیه‌اش هم میشه به سرش تفصیل میشه.
نه نه نرید اونطوری دیگه.
الان الان همش همون تفصیل آخ قیامتی. خیلی خوبه. راجع به وضعیت اینا دوباره. خب خانم البهشتی کذبت قبلهم قوم نوح کذبوا عبدنا و قالوا مجنون و ازدجه. دیگه از فضای احکام میبینید خارج شدیم. نه نبع نه، بگید تفصیل چیه داستان نوح؟ همون تشریعه دیگه.
پس یه دونه حضرت نوح داریم. خب ببینیم که ویژگی های نوح چیه. خیلی جالبه که در این سوره خیلی تلگرافی به داستان انبیا اشاره شده. خیلی
رو گفته. بله بله خب خب چرا دیگه من خودم تمثیلی تشریعی رو یکی گرفتم، تکوینی طبیعی رو دومیش گرفتم. خب تشریع یعنی در اثرش تشریع دین که اتفاق افتاده، یا موضوع هدایت زلالت که مطرحه، ما بهش میگیم تفصیل تشریع. یعنی حرف کلیتون چی بود؟ مثلا انذار پذیری یا نپذیری. حالا اگر این انذار پذیری و نپذیری رو ببرید توی موضوع برخورد و مواجهه با دین، هدایت، رسول، بهش میگن تفصیل تشریعی همین موضوع انذار پذیری نپذیری. تمثیل باید ببینید که توی انسان، اگه موضوع انسانه میشه تفصیل انفسی یا انسانی. بله یعنی از یه زاویه بحث تشریعه و از یه زاویه موضوع انسانه. یعنی هر جا شما انسان رو دیدید تو بستر انسان داره ویژگی های انسان رو میگه، باورهای غلطش رو میگه، دارین تفصیل انفسی میدین. خب کذبت قبل اون قوم نوح فکذبوا عبدنا و قالوا مجنون و ازدجر.
پس دیگه تشریعیه شده تکذیب نوح به علاوه چی؟ قالوا مجنون وزدوجر. هم با مزدجر اونجا هم ریشه است. به چه معنی وزدوجر؟
نه نه میگه که او، آره او تحت تأثیر مثلا چیزه. اینجا گفتن علامه چی گفتن؟ گفتن موضوع از ازدجار است که جن او را آزار رسانده، در او اثری از جنون است و معنایش است که قوم نوح نه تنها به تکذیب او اکتفا نکردند بلکه نسبت جنون هم به او دادند و او گفتند او جن زده است که اثری از آزار جن در او هست، در نتیجه هیچ سخنی نمیگوید مگر آنکه اثری از آن حالت در آن سخنش هست و چه رسد به اینکه سخنش وحی آسمانی باشد. خیلی تیم ملی کار کردن، فکذب اول بعد اومدن ریشه ای زدن. کیسه شکنجه شد، خواست اذیت کنه شما رو، بگید که اه چقدر بده، پس برم تفسیر بخونم مثلا. عمدن لحظ شد. حتی من نمیدونم، مؤلف کتاب من نیستم، ولی خب می سیستم دفاع میکنم. حالا خیلی نکته جالبی، فدعا ربه،
چی گفت نوحا؟ فدعا ربه،
یعنی باز هم در ادامه تفصیل دیگه، فدعا ربه.